به مدت 26 دقیقه با هم برنامه سیم و زر رو میشنویم.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب تویی که نشناختمت، زندگی نامه شهید محسن فخری زاده به قلم سعید علامیان با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای علامیان، نویسنده این کتاب، و امین خرمی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون سیم و زر خیلی خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سرکار خانم اسحاق تبار، عرض سلام، درود، ادب، احترام دارم همچنین به یکی که نازنین شنوندگان برنامه سیم و زر. خدا رو شاکرم که بار دیگر بر بلندای این برنامه با اثری درخشان بر محوریت معرفی یکی از بزرگ مردان تاریخ معاصر کشورمون همراه هستیم و امید که این گفتگو بتواند چه در معرفی این دانشمند و این شهید بزرگوار از سوی و از سوی دیگر میل و علاقه بیشتر نویسندگان و پژوهشگران برای ورود به چنین عرصه‌هایی مفید باشه.
سپاسگزارم از شما. همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان محترم برنامه، جناب آقای سعید علامیان، نویسنده کتاب تویی که نشناختمت که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای علامیان سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
بنده رو خدمت شما سلام عرض میکنم و شنوندگان عزیز این برنامه رو در خدمت هستم.
سپاسگزارم از شما به خاطر اینکه قبول دعوت کردید. در همین ابتدای برنامه با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. سعید علامیان در سال 1334 در تهران به دنیا آمد. وی در فروردین 1360 وارد حرفه روزنامه نگاری شد و در دوران جنگ به عنوان خبرنگار در جبهه ها حضور یافت. علامیان در مهر ماه 1367 در میان هنرمندان برگزیده 8 سال دفاع مقدس لوح زرین پیام امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دیپلم افتخار و نشان طلایی یاد بود را در رشته خبرنگاری دریافت کرد. او پس از جنگ کار در مطبوعات را دنبال کرد که از آن جمله 8 سال سردبیری هفته‌نامه ری و 4 سال سردبیری فصلنامه فرهنگ پایداری را میتوان نام برد. سعید علامیان در حال حاضر پژوهشگر و نویسنده دفاع مقدس است و آثار بسیاری در حوزه ادبیات انقلاب و دفاع مقدس دارد که برخی از آنها عبارتند از ملاقات در فکه، زندگی نامه شهید حسن باقری، برای تاریخ میگویم، مجموعه 3 جلدی خاطرات محسن رفیق دوست، حاج قاسمی که من میشناسم، خاطرات حجت الاسلام علی شیرازی، مسافران وطن، خاطرات آزادگان خطوط لوله نفت ایران،
لشکر آچار به دست، خاطرات رضا نیکائین، تویی که نشناختمت، زندگی نامه شهید محسن فخری زاده و سایر موارد. جناب آقای خرمی در خدمت شما هستیم تا بخش نخست گفتگوی شما رو بشنویم با مهمان برنامه‌مون جناب آقای سعید علامیان. بفرمید.
من هم به نوبه خودم عرض سلام و درود و احترام دارم خدمت جناب آقای علامیان و آنچنان که از زبان شما سکا خانم ساختبار آشنا شدیم، قرار است که درباره کتاب تویی که نشناختمت گفتگو بکنیم. کتابی که با محوریت فرازی، نمیتونیم بگیم کلیت، زندگی چند بعدی شخصیت والا مقامی چون شهید فخری زاده. اما نخستین مواجهه و آشنایی من با این کتاب رونمایی بود که در سرای اهل قلم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گرفته شد و اصلی ترین نکته‌ای که شاید کنجکاوی من، دیگر مخاطبانی که در اونجا حضور داشتن رو برش متمرکز کرد، این است که این نخستین کتابی است که با محوریت ورود به جهان زیست و زندگانی شهید والا مقام فخری زاده قلمی شده است. خب قطعا با توجه به جایگاهی که ایشون داشتن و بهتر بگم جایگاه حقوقی که در قالب یکی از دانشمندان کشورمون بوده، شاید حتی اگر میخواستیم هم نمیشد و در نهایت حالا با ترور سنگدلانه‌ای که در حقیقت صورت گرفت و ما این شهید رو متاسفانه خیلی زود از دست دادیم، در نهایت جناب علامیان پیش قدم شدن، صف شکن بودن در ورود به بازتاب این بخش از زندگی. با همین روی کرد جناب علامیان شما رو خطاب قرار میدن، آنگونه که خودتون صلاح میدونید برای اون دست از مخاطبانی که شاید تا این لحظه تویی که نشناختمت رو تورق نکردن، خط روایی و نگارش این اثر رو معرفی بفرمایید، اینو فتح بابی برای گفتگو قرار میدید.
بله، عرضم به حضورتون که خب من کتابای زیادی کار کردم، از بله. شهدا، آزاده‌ها، جانبازان کار کردم. این یک اولین تجربه من هست در مورد یک شخصیتی که خودم قبل کار نمیشناختمش. این خیلی نقطه بارز کار من در
بله،
کتاب.
بله.
یعنی من مثل بقیه مردم که جمعه غروب خبر اومد که ایشون در آبسر ترور شد، بعد گفتن که شهید شد، این در همین حد مثل بقیه مردم. بعد حالا من ورود کردم به اینکه بخوام زندگی نامه ایشون رو به نگارش در بیارم. خب یه کسی که حالا به داخل خالی از ذهنه، یعنی من به عنوان نویسنده که هیچ اطلاعی در مورد زندگی ایشون نداشتم، خب این یه جهتی، یه ویژگی های خاصی به کتاب داد که من همونجور که خودم تشنه شناختنش بودم برای نوشتن،
درسته،
اون کلمه به کلمه که می نوشتم باهاش در واقع اون لذت اون مخاطبی که بعداً اینو خواهد خوند رو حس می‌کردم. چون دیدم خودم اون چیزی رو دارم می‌شناسم که می‌خوام به مخاطب خودم بشناسونم. و این برای من یه نقطه منحصر به فردی در نگارش این اثر بود. و خب اثر 8 ماه کار برد و خب مشکلات خودش رو داشت به لحاظ اینکه این دانشمند تراز اول ما خب در محیطی کار میکرد که دشمن بهش نیت سوء داشت از اول و هنوز هم داره و هنوز هم میگره دنبال دانشمندانی که دارن هر روز یک پدیده ای رو رونمایی میکنند. عرضم به حضورتون که خب من باید خیلی مسائل رعایت میکردم. راوی های من در واقع اسم کامل ندارند، من با حروف اختصاری ازشون یاد کردم و روایت کردم و من هرچی در واقع پیش رفتم و با این همکاران ایشون، شاگردان ایشون و خانواده ایشون صحبت کردم، همینجوری برام یک پرده های جدیدی باز می شد و هی در واقع یک حقایقی برام کشف می شد که همونجور که خودم رو در واقع حیرت زده می کرد شنیدنش، نوشتنش هم در واقع من سعی کردم که این حس حیرت خودم رو یه جوری بیان بدون این که مبالغه بکنم.
کاملا همین گونه است. من اجازه میخوام شما با من همدل باشید، از سرکار خانم اسحاق‌تبار تمنایی داشته باشم فصلی از این کتاب رو برای عزیزانی که شاید تا این لحظه تورق نکردند قرائت بکنن. در بازگشت بخش دوم گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
پایه‌گذار صوت در ایران فخری‌زاده بود. بعدها صوت را در دانشگاه ها جا انداختند و دانشجو گرفتند. کم کم این شبکه بزرگ شد. حوزه دیگری که تا آن زمان در کشور وجود نداشت پلاسما بود. فخری‌زاده برایش رشته و گروه درست کرد. فخری‌زاده علاوه بر اینها به ترکیب علوم هم توجه داشت. غیر از همافزایی فلسفه و علوم، خود علوم تجربی هم اگر با هم ترکیب شوند هم افزایی های بزرگی دارند. یکی از مواردی که با هم کار می کردیم روش ترکیب بین زیست و فیزیک بود. فکر شهید فخری‌زاده این بود که آیا می شود ماده را به موج و موج را به ماده تبدیل کرد؟ ما از نظر عقلی و منطقی اعتقاد داریم می شود. علاوه بر تبدیل حتی می شود آن را انتقال داد. در این مورد کار کردیم و در زمان حیات ایشان آزمایش های خاص انجام دادیم و به نتایج موفقیت آمیزی رسیدیم. یک خلاق داریم که با تغییر در فرایندها و چیدمانها کار خلاقانه‌ای می کند، ولی او خلق نو می کرد. من روی بعضی ادبیات اصرار دارم. ایشان اصلاً به خلق نو معتقد بود و کارهایی که می کرد از این دست بود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب تویی که نشناختمت، زندگی نامه شهید محسن فخری‌زاده به قلم سعید علامیان بود که تقدیم حضور شما کردیم. باز هم همراه میشیم با امین خرمی تا بخش دوم گفتگوی ایشون رو بشنویم با جناب آقای علامیان. آقای خرمی بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم اسحاق‌تبار. یک کم خاطره بازی کنیم جناب علامیان. در فرازهای نخست جمله هایی که شما در رونمایی این اثر به همت نشر نوید شاهد داشتید به این نکته اشاره کردید که در حین کار متوجه ویژگی های والای شهید شدم که کمتر مورد توجه قرار گرفت. قدردان نگاهتون نسبت به باستاب این ویژگی ها هستم، چون حزبردنه هست، اما میخوام خودتون رو مواجه کنم با آشنا شدن آن ویژگی‌ها، مواجه شدنی که خب ما عموما شهید فخری‌زاده رو صرفاً در قالب یک دانشمند هسته‌ای می‌شناختیم. وقتی درباره سلوکش، زندگیش، به عنوان یک انسان، اصلا ناراحت شدنش، عصبانی شدنش، گریه کردنش، روزه‌داریش داریم صحبت می‌کنیم، این جذابیت‌ها رو دو چندان می‌کنه. کمی به اون لحظات برگردیم، از خودتون بگید.
از موضوعتون که خب اون چیزی که در رسانه‌ها اعلام شد و مشهور هست، ایشون رو به عنوان یک دانشمند هسته‌ای معرفی کرد.
بله بله.
در حالی که بچه هسته ایشون یکی از وجوه علمی ایشونه
تحقیقاً،
و شاید بچه کمترش در واقع این میشه گفت. حالا ما توی روایت چیزی داریم به نام تواتر. تواتر اینکه یه نکته رو چند نفر اظهار بکنن.
بله تکرار میکنه.
این روایت قوت پیدا میکنه. توجه کردین؟
بله.
اون چیزی من به هر حال با تواتر راویان دانشمند که همکار یا شاگرد ایشون بودن در واقع مواجه شدم این بود که وجه هسته ایشون فقط یک بحث از توانای علمی ایشون
بله.
و ایشون در واقع ورود به علوم دیگه‌ای کرده بود که بسیار بزرگتر از علم هسته ایه، و دشمن هم انگار این رو میدونست و میدونست که اگر این تیم فخری‌زاده موفق بشه، که موفقم شده، اگه پیش بره دیگه چیزی برای اونا با نظر علمی باقی نمیذاره،
نمیمونه. درست.
ببینید من همینقدر بگم که فخری‌زاده برای هر ایرانی که اگر بشناستش و با مراتب علمیش آشنا بشه حقیقتاً جای فخره،
بی تردید
جای مباهاته. ببینید ما الان یه چیزی رو مثلا توی بعضی از توانایی‌های نظامی مخصوصا همین اخیر و چند وقت پیش می‌بینیم که واقعا وقت آدم میشنوه که یک موشک 5 برابر سرعت صوت،
بله اولتراسونیکا رو می‌فرمایید،
آدم تو پوست خودش نمی‌گنجه با هر مرامی، فقط ایرانی باشه،
بله بله
تو پوست خودش آدم نمی‌گنجه که خب این از کجا اومد چی شد. ببینید فقط یه چیزی رو بالاخره یاد میده مثلا به نسل جوان ها، نسل جوان امروز که فکر میکنن که علم حتما اون طرف آب تو دانشگاه های آنچنانی
دقیقا.
و دنبال بورس و فلان و میدونی چی میخوام بگم، ولی ثابت میکنه که با دانشگاه های خودمون در داخل کشور خودمون فخرزاده با این که از چند جا بورسیه داشت و اعتنا نکرد،
بله
با دانش با اتکا به دانشگاه های خودمون با منابع خودمون میتونیم به جایی برسه انسان که بشه فخرزاده که دشمن، حالا اصلا دشمن هم حالا نگم، رقیب، که رقیب علمی در واقع تو کار علمی ایشون در واقع متحیر میشه
کامل
و میخواد یه جوری سر در بیاره.
با توجه به رویکردش ها میخواستم به همین نکته اشاره بکنم، یکی از ویژگی های ممتازی که ما کمتر حد در میان بزرگان دانشمند خاصه با رویکرد جهانی صحبت میکنم میبینیم این است که اگر چیزی رو با سختی با مرارت در قالب پژوهش به دست میارن به دیگران با سختی منتقل میکنن یا حداقل بخشیش رو نگه میدارن. بخشندگی ایشون در انتقال علم، یعنی در مقام یک معلم یا در مقام یک استاد ایشون رو دارم خطاب قرار میدم، این هم میشه گفت از همون شکل تواتر هاست، چون بسیاری از راویانی که شما باهاشون صحبت کردین در اینکه فصل مهمی از دانش خودشون رو مدیون آموزه های شهید فخری زاده هستن، بله. برش تاکید دارند،
بله همینطوره همینطوره. ازم به حضورتون که این دکتر جالبی و مهمی اشاره فرمودید و اون تکثیر علمه و ایشون اصلا سرنوشتش میدونست، یعنی میدونست که بالاخره در تیررس تروره، در سرلیست تروره، یعنی سال 86 ایشون سرلیست ترور بوده و یکی از همکارانش نقل میکنه میگه که 2 سال قبل از شهید علی محمدی با من چی تماس گرفتن از سیستم اطلاعات حفاظتی ها،
بله
آقا دنبال آقای فخری زادن تاچ کردین، و حتی کسی که اعتراف کرده که آره من 6 ماه در واقع فقط تو این کوچه داشتم تیرای چراغ برق و تازه این فدمش ترور بوده،
بله بله
که داشتم 6 ماه یه کوچه که خانه آقای فخرزاده بوده داشتم مطالعه می‌کردم، 6 ماه وقت 2 ماه طول کشته بفهم آیا تو این کوچه رسم هست کسی مثلا وسیله میزه پاک کنه، 2 چرخه بذاره زنجیر کنه و این تیرها یا سوراخ دارن یا یه سره،
بله
و این که مثلا این ورود و خروج ایشون چجوری. ببینید سال 86 حالا توی کتاب اومده که چطور این ترورها به خواست خدا فقط و البته هوشیاری سربازان گمنام ما
دقیقا
این دفع میشه و خدا خواسته که تا سال 99 ایشون بمونه و وظایفشو انجام بده. توجه فرمودید؟
کامل. اینجا یک نقطه بگذاریم جناب علامیان، رفت و برگشت دیگر داشته باشیم، فرازی دیگر از کتاب شما رو سرکار خانم ساختبار با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنن، در بازگشت فصل سوم پایانی گفتگو رو با شما نازنین همراه خواهیم بود.
شهید فخری‌زاده فقط به سطوح فناوری‌هایی که پخته شدند علمش روشن است. کتاب‌هایش را خواندی، فرمول‌هایش را یاد گرفتی، حتی نمونه‌های آزمایشگاهی‌اش را ساختی اکتفا نمی‌کرد. آن را هم انجام می‌داد. در این حال می‌گفت باید ببینیم چطور می‌توانیم از دل قرآن مفاهیم نوع علمی بیرون بکشیم که ما هم انشتن مدل ایرانی‌اش را داشته باشیم. یک بار در جمع ما صحبتی کرد، گفت بیایید طرح و برنامه‌هایی بدهید چطور بایستی نظام آموزشی کشور را منقلب کنیم که بگوییم 10-20 سال دیگر فارغ التحصیل‌های ما می‌توانند حرفایی بزنند که دنیا بگوید باید بروم فارسی یاد بگیرم ببینم آقای دکتر فلانی چه گفته است. فخری‌زاده به این اعتقاد داشت که اگر می‌خواهیم کشور پیشرفت بکند، بایستی همانطور که روزی مثلثات و جبر را خلق کردیم، الان هم یک ریاضیات جدیدی خلق کنیم. از این کارها به شدت حمایت می‌کرد. چرا فخری‌زاده می‌شود مرید حضرت آقا؟ چون رهبری هم اینطور فکر می‌کند. فخری‌زاده به خود من گفت تنها کسی که توی این مملکت واقعاً پشتیبان علم است، حضرت آقاست. آنچه شنیدید بخشی از کتاب تویی که نشناختمت، زندگی نامه شهید محسن فخری‌زاده به قلم سعید علامیان بود که تقدیم حضور شما کردیم. همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو میشنویم با جناب آقای علامیان. آقای خرمی بفرمایید.
جناب علامیان بزرگوار، عموما ما وقتی درباره هر کتابی صحبت میکنیم به مخاطبان هدفش ارجاع میدیم. مثلا در حوزه ادبیات داستانی ما اون رو به ادبیات کودک، ادبیات نوجوان یا ادبیات بزرگسال تقسیم می‌کنیم، در حوزه تاریخ، در حوزه دیگر علوم. ولی وقتی درباره زندگی نامه داریم صحبت می‌کنیم، به ویژه فردی به بلندای شهید فخری‌زاده که نه تنها در ایران که شاید بیش از عزیزانمون در ایران، در خارج من هم با واژه رقیب با شما همراه میشم، رقبای او دارن این چنین زیسته او رو زیر ذره بین دنبال میکنن، خیلی جذابه و خیلی میتونه آموزنده باشه. کمی درباره این مخاطبان هدف با رویکرد قلمتون صحبت بکنین و البته بازخوردی که این کتاب، چون میدونم چاپ دوم اون هم دیگه آرام آرام داره به پایان میرسه، با دوستان عزیز اگر که مثلا شما به مخاطبانتون بازخوردی هم باشه، کمی هم از اون برای من و شنوندگان بگید.
ببینید، کتاب رویکردش مخاطب عامه و مخاطب عام همه اقشار، همه گروهای سنی رو شامل میشه و با همه سطح معلومات، تا حتی کسی که کتابخون باشه و نصف جوری، با اینکه خب ما با مباحث علمی، در واقع اصطلاحات علمی هم شاید سر کار داشتم، ولی من سعی کردم نصری رو ارائه بدم که این نصر بتونه ارتباط با همه اقشار و همه گروه ها برقرار کنه، نصر روان و خواندنی در واقع.
قطعا هم همین گونه هستش. جالب ارجاعاتی هم که شما میدید و به ویژه در مواردی که به نکات علمی داره به قول معروف اشاره میشه در پانویس ها، خودش یک فصل دیگر آموزشی برای مخاطبان هم هست. این هم جای تقدیر داره. میفرمودید؟
بله، خواهش میکنم. ارزم به حضور آقایت کن که به هر حال نکته این است که باید، نمیدونم، فکرم چند وقت پیش بود آقای رئیس جمهور یه چیز خبر من دیدم که به نخبه ها، حالا اگه من شما زیاد نه شما تصدیق کنم، به نخبه ها فهمدم برای گردشگری
دانش بنیان.
بله
بله بله، از زمان جناب آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری محترم،
بله از آقای رئیسی، رئیس جمهور عزیزمون اینو فرمودن و من خیلی لذت بردم از این. من خیلی خوشحالم که عجب نکته رو ایشون، از کسی که تا حالا ورود نکرده به همچین زاویه‌ای، و من واقعا آفرین گفتم و این در واقع تدبیر ایشون که بتونم نخبه رو هدایت کنم به سمت اینکه خود اونا آشنا بشن با توانایی‌های خودمون. و واقعا خیلی از حرفایی که مثلا حالا عرض میکنم که راجع به فرار مغزا میگن،
بله،
من به نظرم اونایی که از فرار مغزا حرف میزنن به این گردشگری احتیاج داره. حالا گردشگری، من توی تخصص خودم میگم، با مطالعه این کتاب،
درود
باشه، با مطالعه این کتاب میتونم یه سیری داشته باشن، یه دوری بزنن به مسئله مهاجرت مغزها و این حرفا. ما اینجا میبینیم که این مهاجرت عکس انجام شده، یعنی خیلی از بچه های جوان دانشمندی که در جای جای دنیا بودن میان و جذب فخری‌زاده میشن.
بله بله،
فخری‌زاده یکی از هنرش هم مدیریت بود.
شوربختانه ما به ثانیه ها و به قول معروف دم واپسین برنامه رسیدیم، اما حظی بردم جناب علامیان در قالب این گفتگو با شما. باز هم تاکید میکنم دوستان عزیز، قطعا اگر که هنوز تا این لحظه تویی که نشناختمت رو تورق نکردید، ولو از روی حس کنجکاوی هم دستتون بگیرید، انقدر جذاب هست این روایت و همراه شدن با زیست و زندگی دانشمندی چون شهید فخری‌زاده که شما قطعا این کتاب رو زمین نخواهید گذاشت. آرزوی توفیق هم دارم برای شما. ممنون که همراه بودید.
خواهش میکنم. خیلی لطف فرمودید، زحمت کشیدید. من خوشحالم که برنامه های توی رادیو وجود داره، مثلا رادیو فرهنگ، که این کتاب که واقعا از نظر تبلیغات مهجور واقع شد.
عزیزید و بزرگوار،
و این کار بزرگیه و من هم توصیه میکنم، نه اینکه فقط به عنوان که من نوشتمش، بلکه به عنوان یک ایرانی که در واقع این کتاب مورد توجه قرار بگیره، خونده بشه
انشاءالله.
و کتابی که توش شعار زدگی نیست و مستند و عین حقیقت ماجرای امروز ایرانه، علم ایران.
آرزوی توفیق دارم برای شما خواهشم. قلمتون و گامهاتون مانا باشید. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم جناب آقای امین خرمی و جناب آقای سعید علامیان که در این برنامه از سیم و زر شرکت کردید. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا هفته ی آینده، بدرود.
تا حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیات یه صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندل‌ها و کفش‌های شهرام تپه. شهرام تپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ.
سیم و کابل افشان مشهد، 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل. تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کواکسیکال، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران. مشهد، شهرک صنعتی طوس، بلوار تلاش، شماره 503.
هر روز صبح یه شروع تازه است برای عشق ورزیدن به کسانی که دوستشون داریم. هر روز در تلاشیم تجربه های از جنس طعم های خوشمزه به زندگی خودمون اضافه کنیم. برای چشیدن طعم‌های دلچسب و تازه از تو سپاس گذاریم. سپاس از انتخاب سپاس. لبنیات سپاس.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
گرمیران، بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرمیران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
سری سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا،
تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت